سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. وزارت اطلاعات میگوید 27 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه که تروریستی توصیف شده دستگیر کرده است. به گفته منابع دولتی در درگیری‌های چند روز اخیر در یمن 600 تن کشته شدند. وزیر کشور عراق اعلام کرد که آتش سوزی در محل نگهداری از آرای انتخابات پارلمانی این کشور عمدی بوده است. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با اخبار و گزارش ها در با شما خواهم بود. وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرده 27 تن را به اتهام عضویت در یک شبکه که تروریستی توصیف شده دستگیر کرده است. در این بیانیه که در وبسایت وزارت اطلاعات منتشر شده آمده است که این گروه قصد داشتند در ماه رمضان به ویژه در جریان مراسم مذهبی شب‌های قدر و همچنین راهپیمایی روز قدس به حملاتی دست بزنند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات این گروه به دنبال حملاتی در شهر تهران و چند شهر مهم دیگر بودند. نام شهرهای دیگر در این بیانیه ذکر نشده است. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده که در جریان شناسایی و دستگیری این 27 تن پلیس فضای مجازی یا فتا نیز دست داشته است. هنوز روشن نیست که این افراد عضو یک گروه شناخته شده بودند یا خیر. نیروهای امنیتی یمن اعلام کردند که در جریان درگیری‌های سنگین میان شورشیان و نیروهای هوادار دولت در چند روز اخیر بیش از 600 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای دولت که از حمایت ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی برخوردارند، در حالی پیشروی در سواحل غربی یمن هستند. بر اساس این گزارش، درگیری‌ها در نزدیکی بندر حدیده در دریای سرخ شدت گرفته است. سازمان ملل متحد روز جمعه هفته گذشته هشدار داد که درگیری‌ها و محاصره نظامی بندر حدیده بر روی زندگی صدها هزار تن در یمن تأثیر خواهد گذاشت. در این بندر که کنترل آن برای شورشیان حوثی اهمیت بسیاری دارد، 600 هزار تن زندگی می‌کنند. قاسم الارجی وزیر کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد که آتش سوزی در محلی که آرای انتخابات نگهداری می شد عمدی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این آتش سوزی در روز یکشنبه و در آستانه بازشماری آرا رخ داد. در پی انتشار اتهاماتی درباره تخلفات انتخاباتی روز یکشنبه و ساعتی قبل از آتش سوزی، دیوان عالی عدالت در عراق 9 قاضی را به عنوان مسئول بازشماری دستی آرا تعیین کرده بود. آقای الارجی گفت تردیدی ندارد که این آتش سوزی عمدی بوده و او شخصا تحقیقات درباره این حادثه را پیگیری خواهد کرد. در این انتخابات ائتلافی به رهبری مقتدا صدر روحانی شیعه که موازی ضد ایرانی و آمریکایی اتخاذ کرده بود، بیشترین آرا را به دست آورده بود. آقای صدر روز دوشنبه و در پی آتش سوزی در محل نگهداری آرا از مردم عراق خواست که به اتحاد روی بیاورند و از تکرار رأی‌گیری خودداری کنند. و سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2018 میلادی 920 هزار تن در داخل سوریه مجبور به جابجایی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیشترین میزان اجبار به جابجایی از آغاز جنگ داخلی سوریه تا امروز است که 7 سال به طول انجامیده است. پانیوس مونتزیس، هماهنگ کننده منطقه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای سوریه، در جمع خبرنگاران در ژنو گفت که این افراد عموماً بعد از اوجگیری درگیری‌ها در مناطقی مانند قوطه شرقی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل، از آغاز جنگ داخلی سوریه 6,200,000 تن در داخل این کشور جابجا شدند. همزمان 6,500,000 تن نیز به کشورهای همسایه جمله اردن، ترکیه و عراق پناه بردند. در این حال دست کم 350,000 تن در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند. در اینجا نوبت به گزارش ها این ساعت میرسه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ضمن تشییع دستاوردهای سفر اروپایی خود گفته که خروج نیروهای ایرانی از سوریه یک روند است و قدرت‌های اروپایی نیز با موضع اسرائیل در لزوم دستیابی به توافقی برای آن موافق هستند. به گزارش خبرگزاری‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جریان نشست خود دولت خود در اورشلیم بیت المقدس با اشاره به تور اروپایش گفت که تمرکز در این سفر بیش از هر چیز بر مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه و دستیابی به توافق بین المللی در این باره متمرکز بود. میر جاویدانفر استاد روابط بین الملل در اسرائیل در این باره به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
البته باعثی اول صبر کرد ببینیم دولت فرانسه، بریتانیا و آلمان این اظهارات آقای نتانیاهو رو تایید میکنن یا نه، چون تا الان تاییدی ندیدیم. به نظر من ولی این کشورها با حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه مخالف هستن، نه فقط به خاطر اسرائیل، چون منافع عربستان سعودی که یک شریک بسیار مهمه تجاری برای کشورهای اروپایی هستش، منافع اونها رو هم به خطر میندازه. عربستان سعودی به شدت مخالف حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه هستش. ولی ببینید مهمترین کشوری که باید نظر بده و نظر مهمترین کشور در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه کشورهای اروپایی نیستن، چون اونقدر نفوذ ندارن و قدرت ندارن در سوریه. مهمترین کشور کشور روسیه است، مهمترین شخصیت آقای ولادیمیر پوتین هستش و باید ببینیم که تا چه حد آقای پوتین به ارتش اسرائیل اجازه خواهد داد که حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته اونها رو در سوریه به چالش بکشه.
پیش از گزارش بنیامین نتانیاهو به کابینش در مورد نتایج سفرش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود که توافقی بین اسرائیل و روسیه برای عقب راندن نیروهای ایران و حزب الله از جنوب سوریه وجود نداره. این در حالیه که روزنامه روسیه کامرسانت در مورد همچین توافقی صحبت کرده بود. چند روز پیش هم صحبتی روسیه کرد مبنی بر اینکه نیروهای ایران باید از مرزهای سوریه و اسرائیل دور بشن. شما تصور می‌کنید که تا چه اندازه توافق میان اسرائیل و روسیه برای عقب راندن نیروهای ایران و حزب الله صحت داشته باشه؟
به نظر من یک توافق بین هر دو طرف وجود داره، بین هر دو کشور، ولی اینکه آیا واقعا روسیه توافق داره با اسرائیل که اسرائیل میتونه تمام نیروهای ایرانی رو از سوریه خارج بکنه، خب این معلوم نیستش و سوال اینجاست که تا چه حد اسرائیل میتونه تنها این کارو بکنه. این استراتژی که اسرائیل داره دنبال میکنه بر این مبنا هستش که اسرائیل فشار میاره روی حضور نیروهای ایرانی در سوریه تا اونجایی که آقای پوتین بتونه ببینه که در سوریه نیروهای ایرانی عامل وجود بی‌ثبات هستن و بعد آقای پوتین تصمیم بگیره که اونها رو از سوریه اخراج بکنه.
آقای جاودانفر، اسرائیل دست به یک ابتکار به قول خودش بی سابقه زده و اون اینه که وبسایتی رو راه اندازی کرده که در اون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رژیم ایران رو بی رحم و استبدادی میخونه و میگه که از اونجایی که اونها آب رو از شهروندانشون دریغ کردن، به همین دلیل اسرائیل با راه اندازی یک وبسایت تلاش بر آن داره که راه بازیافت آب رو به ایران یاد بده و میگه که خودشون هم همین مشکل رو دارن و میتونن همکار و همیار باشن.
به نظر من این اقدام بسیار مثبتی هستش و واقعا این مسئله آب مسئله حیاتی هستش برای مردم ایران و هر دولت اسرائیلی، حالا آقای نتانیاهو باشه دولت دیگه باشه، با مردم ایران دشمنی نداره و ما از تجربه در اسرائیل یاد گرفتیم که چقدر مسئله کم آبی میتونه خانمان سوز باشه، چقدر میتونه یکی از اساسی ترین ریشه های و ستون امنیت رو برای مردم در خطر بندازه. به نظر من واقعا این اقدام بسیار مثبتی هستش، ولی با وبسایت و با تعلیمات اینطوری مسئله حل نخواهد شد. چیزی که ایران احتیاج داره بودجه هستش، مدیریت هستش و حضور متخصصین از سراسر دنیا برای مواجه شدن با این مشکل که یک مشکلی هستش که عواقبش میتونه برای چندین نسل در ایران زندگیشون رو تغییر بده.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین گزارش این ساعت رو گوش میکنید. وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی خبر داده که 8 تن از دراویش زندانی در اعتراض به آنچه نقض گسترده ی حقوق این زندانیان توصیف شده اعتصاب قضا کردند. همزمان رئیس دادگاه انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده دراویش خبر داده و گفته که قرار است دادگاه بعضی از متهمان به صورت علنی برگزار شود. فرین عاصمی گزارش میدهد.
وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی خبر داده که ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی 8 نفر از دراویش زندانی در اعتراض به آنچه نقض گسترده حقوق این زندانیان توصیف شده اعتصاب قضا کردند. مجذوبان نور میگوید دست کم 5 نفر از این دراویش چندی پیش اعتصاب قضا را شروع کردند و حال بعضی از آنها وخیم است. علیرضا روشن از مدیران وبسایت مجذوبان نور درباره خواسته های دراویش اعتصاب کننده میگوید:
خواسته هاشون رسیدگی درمانی به زندانیان بیمار، مخصوصا ایوب اسدی که وضعش خیلی خرابه، بیمار مبتلا به نس، اعتراض به روند غیر عادلانه دادرسی و محرومیت از حق وکیل و همینطور اعتراض به حصر آشکار 110 روزه آقای دکتر تابنده بود و پیر درویشان گناوادی.
اعتصاب کنندگان همچنین خواستار آزادی 360 درویشی شدند که از بهمن 96 در خیابان گلستان هفتم در خیابان پاسداران تهران دستگیر شده و در بازداشت هستند. در بهمن ماه گذشته در خیابان پاسداران تهران درگیری‌های بین دراویش و نیروهای امنیتی و انتظامی رخ داد. این درگیری منجر به کشته شدن 2 بسیجی و 3 مأمور انتظامی و بازداشت شدن 100 نفر از دراویش گناوادی شد که تعداد زیادی از آنها بر اثر ضرب و شتم زخمی شدند. محمد سلاس، یکی از دراویش، هم به اتهام قتل 3 مأمور انتظامی به اعدام محکوم شده است. آقای سلاس در دفاعیات خود هرگز اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفته و به گفته وکیلش به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر در حالت طبیعی نبوده است. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که دراویش زن که در زندان شهر ری هستند مورد تمسخر و آزار جنسی قرار می‌گیرند و دسترسی به خدمات درمانی مناسب ندارند. وضعیت زندانیان زن درویش در زندان قرچک هم از طرف فعالان و نزدیکان دراویش بحرانی توصیف شده است. راضیه یداللهی، خواهر شکوفه یداللهی که در زندان قرچک ورامین بازداشت است، میگوید:
خواهرم شکوفه یداللهی به همراه سایر دراویش در حین بازداشت به طور کاملا بی‌رحمانه و وحشیانه مورد ضرب و جرح و شتم قرار گرفتم. به نوعی که خواهرم از ناحیه سر به شدت آسیب دیده و دچار شکستگی جمجمه شده و حتی حس بویای خودش رو کاملا از دست داده، بازپرس ابتدا خواهرم رو با توجه به شدت جراحتی که داشته بلاقید آزاد میکنه و دستور میده وی رو به بیمارستان منتقل کنن، اما نیروهای امنیتی دخالت و مخالفت میکنن و بازپرس رو مجبور میکنن با صدور وثیقه اون رو بازداشت کنن و بدون مداوا با همون وضعیت خونین و مالین، حتی بدون بخیه، جراحتهای عمیق سرش و انجام سی تی اسکن و ام آر آی به همراه بقیه خانمهای درویش که اونا هم وضعیت مساعدتری از خواهرم نداشتن، ساعت 3 بامداد دوم اسفند به زندان قرچنگ منتقل میشن و اونا رو سریعا روانی سلول انفرادی کثیف و آلوده متعفن میکنن.
روزیه یداللهی درباره آخرین وضعیت جسمی خواهرش میگوید:
اخیراً خواهرمو به تنهایی به بند 6 منتقل کردم. بندی که همه جنان هست در دستشویی، همه مدام سیگار میکشن، محیط کاملا بسته است. خواهرم با این وضعیت جسمی توی محیط آلوده دچار عفونت معده و روده شده، تب و حالت تب داره، غذا نمیتونه بخوره. متاسفانه بهداری زندان هم اصلا به وضعیتش رسیدگی نمیکنه. هر بار که مراجعه میکنه میگه مسئله نیست، درخواست داده بندش رو تغییر بدن، نه تا راضی شده که به بند انفرادی بره، ولی هیچ
کنوم
از خواستهاش توجه نمی
کنن. اتهام شکوفه یداللهی و 10 زن دیگر از دراویش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام شده است. راضیه یداللهی، خواهر شکوفه یداللهی، میگوید وکلای این زنان اجازه دیدار با آنها را نداشتند.
با وجود که اصفارها، خانواده ها، وثیقه و کفالت مورد نیاز رو آماده و ارائه دادن، اما متاسفانه منتج به آزادی زندانیان نشده. با اینکه این 10 زن تا کنون 4 وکیل داشتن و از اونها وکالت گرفتن، اجازه ورود به پرونده به اونها داده نشده و حتی قاضی احمدزاده و صلواتی اجازه حضور به وکلا رو هم نمیدن و میگوین که برین از رئیس قوه قضاییه مجوز بگیرین. مگه وکیلی که پرونده وکالت داره برای دفاع از موکل نیاز به مجوز دیگری هم داره؟
کسرا، پوریا و امیر نوری، فرزندان شکوفه یداللهی، هم هر سه در زندان هستند. نازیلا نوری دیگر درویش زندانی است که در نوبت عمل جراحی قرار دارد و با دستبند و پابند به بیمارستان میلاد در تهران منتقل شده است. علیرضا روشن از مدیران وبسایت مجذوبان نور درباره وضعیت خانم نوری میگوید:
خانم نازیلا نوری که خودشون پزشک متخصص زنان و زایمان هستند، به هر حال بعد از مدت‌ها فرستادن بیمارستان، اما اونجا الزام به استفاده از دستبند و پابند دارن، ملاقات ندارن، تماس تلفنی ندارن، داشتن تلفن همراه اجازه ندارن توی بیمارستان. 3 تا مأمور همیشه بالا سرشونه. وضعیت زنها خوب نیست، بر تقدیر اونا از امکانات حداقلی مثل مردها بی‌بهره‌اند.
همزمان رئیس دادگاه انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده دراویش خبر داده. موسی غضنفر‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بعضی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. او گفته که قرار است دادگاه بعضی از متهمان به صورت علنی برگزار شود.
گزارش همکارم فرین آسمی را در مورد آخرین اخبار مربوط به درویش زندانی شنیدید. در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. تا 15 دقیقه دیگر تا که سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.